داشته باشه.
بله، که من ناظر به همون تحقق 4 سال هست که عرض کردم. منتهی مراتب پیوست مشارکت مردمی هم میباید داشته باشه. یه وقتی تولید فقط دولتی هست که اون آفته. بله. سالها رهبر معظم انقلاب بحث خصوصی سازی رو، 4 خصوصی سازی رو دادن و فرمایش کردن که برود به سمت مردمی سازی، برود به سمت مردمی سازی، که الحمدلله بعد سالها ما الان داریم ثمرش رو میبینیم که بخش اعظمی از بخش حوزه تولید به سمت مردمی سازی حرکت کرد. ولی منتهی مراتب باز همچنان بخشی از تولید کشور در دست خود بدنه حاکمیت هست، خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی هست که انشالله در ادامه، یعنی ما امید داریم که در مجلس 12 از قوانینی وضع شه. ببینید قانون خیلی مهم هست. قانون اگر نباشد جنگل اتفاق میفته دیگه. قانون به قول معروف ما یامیانه میگیم قانون جنگل مگه مثلا اتفاق افتاده؟
بدترین قانون ها از بیقانونی بهتر.
احسن. یعنی افراد، لایکترین افراد در جهان حاضر هستن که یک قانونی وضع بشود. چرا؟ چون ما به هر حال انسانیم و هیچ کدوم از انسان ها کوتاه نخواهند آمد از حقشون یا اون نظری که دارن. بعد فصل خطاب قانون است. خب قانون خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما سالها بشینیم اینجا با هم گفتگو بکنیم یا افرادی نظرشون این باشد که مثلا یک بحثی تولید بشود یا نشود. خب دولت ها میایند و میروند. یه دولتی نظرش به اینه که تولید در جهت مردمی سازی باشه، یه دولتی دیگری میاد میگه ما نظر ما این نیست. ولی قوانین دیگه ساخته سلیقه دولت ها نمیتونه باشه. وقتی قانونی وضع شد برخواسته از مردم هست و برای مردمه و اونم مردم هم میباید نظارت بکنن تو این حوزه. حالا وقتی تولید افزایش پیدا کنه به تبع اون خب اشتغال زیاد میشه. یعنی اینا همه در طول هم قرار میگیرن. وقتی ما کسب و کار بهبود پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه، خب اشتغال هم رونق میگیره. وقتی اشتغال رونق بگیره خب نتیجه اون بهبود وضعیت مردم خواهد بود. هم اون فردی که در حال کار هست شغلی به دست میاره، همون کسی که از اون کار نتیجه‌ای به دست میاره و متنمه میشه از اون نعمتی که به وجود آمده. هر دو، یعنی در تمام حال وضعیت افزایش تولید به نفع وضعیت عمومی جامعه است. پس اینجا باز نقش مجلس، نقش قانونگذار مهم هست که بتونه قانونی رو وضع بکنه که واقعا کارشناسی شده است. ببینید ما یه مشکلی داریم، من اتای کلامم میکنم ببخشید، یه مشکلی که ما در مجلس داریم و انتظار ما مردم هست از مجلس 12 این که واقعا برود به سمت تخصصی کار کردن رو موضوعات. ببینید افرادی که الان در مجلس انتخاب میشن خب با گرایش‌های مختلف هستن، با تخصص‌های مختلف هستن. یه فرد چند تا تخصص مگه میتونه داشته باشه؟ تو چند حوزه میتونه متخصص باشه؟ اما کمیسیونایی که ما داریم کمیسیونای تخصصی هست.
ده.
من یه مثلا ناراحت کننده در مجالس گذشته شنیدم و این خیلی با ناراحت بود چون حوزه خودم حوزه اجتماعی هست. مثلا شنیده بودم حوزه کمیسیون اجتماعی و فرهنگی خیلی اقبالی ندارن نمایندگان مجلس، در صورتی که ما انقلاب ما انقلاب فرهنگیه. اصل و پایه کشور ما حوزه فرهنگی اجتماعیه.
درست.
چرا نباید در اون کمیسیون نمایندگان ما اقبال داشته باشن و نظر داشته باشن، تمایل داشته باشن برای عضویت در اون؟ و اصلا بحثی هم زیاد توی حوزه کمیسیون اجتماعی نیست. میگم خب حالا یه تعداد نمایندگان شاید هم ولی اصلا تخصص هاشون تو حوزه اجتماعی فرهنگی نباشد
و در اون کمیسیون دیگه همه کمیسیونا پر میشن.
احسن.
یعنی قضیه حالا خب. بقیه هم بگیم
الان ما این اتفاقش میتونیم همین الان تو حوزه مثلا بحث فرهنگ حجاب و عفاف ببینیم. وقتی کمیسیون فرهنگی مجلس ما کمیسیونی باشه که برخواسته از دل مردم نباشه یا تخصصی تو این حوزه کار نکنه، نتیجه شما داریم در حوزه عمومی میبینیم که بعد از چند سال از انقلاب ما با پدیده حجاب و عفاف روبرو هستیم که تازه میخوایم بریم یه قانونی وضع بکنیم که جلوگیری بکنیم از بدتر نشدن وضعیت موجود.
البته تا همین الانش هم گناهشون نابخشودنی.
بله، دستگاه مختلف
به اینجا میرسید.
بله، حالا البته خب تو این حوزه دستگاه مختلفی دخیل هستن، فقط کمیسیون فرهنگی مجلس نیست. ولی ما الان تو ناظر به بحث مجلس هست، میباید در حوزه مجلس صحبت کنیم. لذا این بحث تخصصی کار کردن و استفاده از متخصصان تو حوزه‌های مختلف به نظرم کمک میکنه به مجلس برای این حوزه. و عرضم به حضور شما که مجلس که بحثی که مهم است تو حوزه کسب و کار، من خیلی خارج نشم از موضوع، این میتونه باشه این هست که ببینید ما یه مشکلی که الان داریم تضاد منافع هست. این تضاد منافع رو ما باید یه جوری حل بکنیم. میدونم که شعاری نمیخوایم حالا صحبت کنیم، میدونم که تضاد منافع برای هر شخصی وجود داره، هر شخصی تو هر جایگاهی قرار بگیره علاقمند نیست که منافعش زیر سوال بره. چه بسا که فردی که میخواد قانون رو وضع بکنه، خب قطعا قانونی وضع نمیکنه که منافع خودش همسنفیای زیر سوال بره.
با منافع خودش.
بله، من الان یه مثالی عرض میکنم. شما ببینید کمیسیون پزشکی، کمیسیون اجتماعی که حوزه پزشکی میخوایم بحث بکنیم، خب اغلب افراد حاضر در اون کمیسیون پزشک هستن. خب من یه سوالی دارم، حوزه پزشکی که فقط ناظر به پزشکان نیست، یه بخشی از حوزه پزشکی کشور به حوزه پزشکان هست، یه بخشش به حوزه کادر درمان پرستاری هست و عوامل مختلف هست و یه بخش مهمی هست به حوزه مردمی هست، حوزه عمومی هست، اونا رو کلن نادیده گرفته میشه، فقط حوزه پزشکی دیده میشه. خب فردی که پزشک هست میخواد قانونی رو وضع بکنه در مجلس شورای اسلامی که خب یه تضادی پیدا میکنه با منافع خودش و همسنفیای خودش، خب ایشون باید چه کار بکنه؟ از اون و تحت فشار همسنفیای خودش هست، از اون و تحت فشار مردم است. پس این تضاد منافع باید حل بشه. ما این مشکل داریم. یا در کمیسیون مثلا آموزش، خب اعضایی که هستن از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه هستن، به مانند همون حوزه پزشکی هم همین شرایط هست. خب ما در دانشگاه که فقط اعضای محترم هیئت علمی حضور ندارن، دانشجویان هستن، کارکنان هستن و حوزه عمومی علم و دانش هست و افرادی که وضع قوانین رو وضع میکنن افرادی هستن که خب به هر حال منافع خودشون رو هیچ وقت پا نخواهند گذاشت. لذا حالا تو اوضاع مختلف هم همین است، انشاءالله در ادامه من عرض میکنم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم از حضرت عالی. خب ما چون داریم کم کم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز بزرگوار کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم و در آخر از هر دو مهمان محترم برنامه‌مون تقاضا دارم که یک جمع‌بندی مختصر و مفیدی رو در خصوص موضوع برنامه امروز داشته باشم. آقای دکتر شعبانی فرد بفرمایید.
خب ببینید، با توضیحاتی که آقای دکتر ریاحی دادن، من به عنوان یک جمع‌بندی خدمتتون عرض بکنم که علل قاعده ما میدونیم که مجلس یک مرکز پژوهش‌ها هم داره.
بله.
خب اون مرکز پژوهش ها یک رسالت بسیار جدی در خصوص مطالعه آینده پژوهی و حتی از بستر و کف جامعه در خصوص عمده مشکلات مردم رو داره.
بله.
که کمیسیون ها بخش عمده ای از مطالعات رو و تحقیقات رو احاله میدن به این مرکز پژوهش ها.
درست.
خب با وجود این مجموعه قاعدتا باید اینا مطالعه عمیق و دقیق داشته باشن، فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب رو در بیارن متناسب با یک زمانبندی خاص، نه اینکه مثلا یه قانونی باشه که حالا مثلا بره برای اجرا و حالا تا زمان مثلا مشخصی نباشه، این اصلا مفید فایده نیست.
بل.
یعنی باید برای اون یه خروجی با یه بازی زمانی مشخص در نظر بگیرن نمایندگان مجلس و کاری بکنن که در حقیقت در تبیین آرمان‌ها و منافع جمهوری اسلامی و نظام متناسب با اون چیزهایی که شعار داده شده از اول انقلاب، یعنی مردم ما این واقعا استعداد، این قابلیت، این حق رو دارن که از بهترین ها برخوردار باشن. ببینید این که شما در فراز قبلی فرمایشاتون فرمودید در رابطه با اینکه جناحی عمل میکنن بعضی از آقایون، مثلا نمونه بارزش مجلس ششم میگه چو وانه میکنی گرهی خود گره مباش. مجلسی که باید در مواجهه با بحران ها بن‌بست شکن باشه، خودش میاد میشه سد مقابل نظام.
بله.
یعنی تحسانی که در مجلس ششم صورت گرفت، این یک آفتی بود که واقعا در تاریخ، یعنی به نظر من ننگی بود که بر پیشانی تحسان کنندگان تا قیامت خواهد ماند.
بله.
خب حالا ببینید، ما قاعدتا نمایندگانی رو که به مجلس میفرستیم این انتظارات رو داریم که فارغ از اون تعلقات حزبی و گروهیشون بیان برای مردم در تمام اون حوزه‌هایی که حتی قول دادن، اولا که قولایی که دادن باید محمل اجرایی وجود داشته باشه براش، نه اینکه فقط به صرف اینکه اقبالی پیدا بکنن قول بدن. ولی قاعدتا معمولا اغلای به قول معروف نمایندگان قولهایی دادن که قابلیت تحقق و اجراش وجود داره.
درست.
این انتظار میره که با مطالعه دقیق محیطی اهم از تهدیدات و فرصتها این اتفاق بیفته که بتونن انشاءالله با توجه به مطالبی که خدمتون عرض شد ما به اون خواسته ها و در حقیقت اون مطالبی رو که مردم به عنوان مطالبه در نظر دارن با امید خدا این مجلس موفق بشه که بهش برسه.
درست، بسیار متشکرم. خب آقای دکتر ریاحی، در خصوص موضوع برنامه امروز یک جنبندی نهایی بفرمایید و انشالله برنامه رو رو به پایان ببرید. بفرمایید.
خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم، خیلی مصدع شدم و استفاده کردم از فرمایش های دکتر شعبانی و فرمایش فرمای بیگیزاده. در جنبندی من میخوام اینو عرض بکنم که نهی باعث فضای مشارکتی مردم رو به بحث انتخابات فقط ختم بکنیم، یعنی فضای مشارکت مردم میباید فراهم بشه، یعنی قوانین رو ما داشته باشیم و فضای رو ما ترتیب بدیم که این نقش مشارکتی مردم، نظارتی مردم همیشه و در طول سال در تمام موقعیت‌های مختلف روی فعالیت نمایندگان و افرادی که منتخب میشن باشه. و عرضم به شما که نمایندگانم به نظرم نگاه بخشی نگری خودشون رو میبایست مقداری کاهش بدن، تقلیل بدن، نگاهش نگاه ملی باشه و به قول فرمایش مقام معظم رهبری که از دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب ها و این چیزایی که در حوزه اجرایی هست پرهیز بکنند و به حوزه کاری خودشون وضع قوانین و نظارت معطوف باشن که انشالله مردم ما هم در 21 اردیبهشت ما کار نیمه تمام خودشون که برای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی هست رو به اتمام میرسونن و مجلس قوی رو شکل خواهند
ان شاء الله. به امید خدا. سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار. خب برنامه امروز گفتگوی سیاسی ما اختصاص داشت به تبیین مطالبات مردمی و الزامات پرشور بودن انتخابات فرارو برای شکل گیری مجلس مقتدر و توانمند که در خدمت دو فرهیخته و فعال سیاسی جناب دکتر محمد ناصر ریاحی و جناب دکتر محمد شعبانی فرد بودیم. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
کسی که تعهد داشته باشه، معتقد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی که این همه شهدا براش زحمت کشیدن، معتقد باشه، پایبند باشه،
مشکلات مردم حل کنن و
مملکت مال خودمون نیست مگه؟ بالاخره یه آدم یک مورد تایید مملکت باشه، ایماندار با اسلام، والله هر کدومش که بهتر باشه، با ایمان‌تر باشه
شرکت میکنیم. چرا نمیکنیم؟ وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اصلح‌تر صداقت داشته باشه و اون رأی میدیم انشالله. به قول ایشون دست همه رو بگیره، دست مستضعفین رو بگیرن، برای مملکت، برای اسلام و مسلمین کار کنن،
برای مملکتمون، برای آینده کشورمون.
هر کی که ببینیم خوب باشه انشالله کار کنه برای مملکتمون، انشالله کار کنم فقط. هر کی که خوب باشه، صلاح باشه، با خدا باشه، با ایمان باشه، با اون رأی میدیم.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
زمان میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد ماند، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
در روزهای پایانی مهر 1402 ثبت نام نهایی برای نامزدهای انتخابات برگزار شد. از ابتدای آبان تا اسفند ماه فضای سیاسی کشور درگیر همین انتخابات خواهد بود که سرنوشت بهارستان را مشخص می‌کند. یک جمله معروف از حضرت امام رحمت الله علیه است درباره مجلس که همه شنیدند: مجلس در رأس امور است. این جمله کوتاه آغاز درک اهمیت مجلس ایران در قانونگذاری و تحول است، اما برنامه‌ریزی برای توسعه کشور با نگاهی بومی و اسلامی که مجلس باید آن را در قانون پیاده کند بسیار مهمتر است. صحبت‌های امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه را بشنوید.
و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان ها واقع است و مجلس ملت است که متبرع شده است و تحقق پیدا کرده در یک جای محدود، این هم بی اشکال است. اگر خدای نخواسته در مجلس شورا نه به واسطه سوء نیت، به واسطه اینکه شناخت کم است، یه دسته ای گمان میکنم که مکتب سرمایه‌داری بهتر از مکتب کمونیست مثلا، یه دسته هم اون ورش خیال میکنند. اونی که من آرزو دارم این است که شماها که در مرکز قانونگذاری هستید و از همه مهمتر محل شماست، ما تحت تأثیر هیچ مکتبی واقع نشیم. حسن نیت داریم، خیلی هم میل داریم که ملت چه باشد، صلاح این است که امروز چجور بشد، صلاح برای اینکه اسلام تقویت بشد این است که امروز چجور بشد. همه اطراف مسئله مطالعه نمیشد که ببینن اون صلاح آخری، اون که اسلام گفته است، این یه مطلبی است از خداست.
هدفشون این است که انتخابات سبک و سرد برگزار بشود. میخواهند ملت ایران حضور فعالی در انتخابات نداشته باشد. ملت عزیز ایران درست در نقطه مقابل خاص دشمنان باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم. همه ما، انتخابات یه وسیله‌ای برای عزت ملی است.
ما با همین حرکت می کنیم به سوی فردای ایران.
همه با هم می آییم و انتخاب می کنیم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه گرد چار و کلم، وطنم 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 وطنم.
صدای ما رو از ایران شکوهمند میشنوید. پاینده باد ایران، سرزمین غیور مردان، و پاینده باد ایران، کشور عشق و امید و معرفت.
چه مهربان من، ای وطن وطن وطن. صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی. خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. سر به زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان هم شکوهی، ای بهشت عاشقان، ای دیار جاودان، چلچراغ آسمان در کنار ما. باغ سرو و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران، ای وطن. خلیج فارس تا دل عرب،
ما تو هم صدا،
ما تو هم نفس، ما تو یک صدا،
ما تو هم صدا.
خوانم این نوا، خوانم این سرود،
بر وطن سلام،
بر وطن سلام، بر وطن درود. سمن سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران، ای وطن.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بماند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت‌آور است. چه روزگار شگفت، همه تاریخ در اینجا حاضر است.
شهیدان پیام دارند برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون همونطور که تو سالهای قبلم بوده باید پررنگتر باشه حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره. با این اتفاقی که خواهد افتاد خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
اون کسی که کاندید میکند کسی را، اون کسی که فعالیت انتخاباتی میکند، اون کسی که تبلیغ میکند برای خودش یا برای غیر، این آزمایشش همونجاست. تویی که خودت را کاندید انتخابات کردی قدرت این را داری که برای کشورت درست خدمت بکنی و قدرت خودت را بالاتر از دیگران میدانی. تویی که دیگری را کاندید میکنی دیگران که غیر از این هستند لایق نمیدانی، این را لایق‌تر و احسن می‌دانی. تویی که فعالیت می‌کنی و تبلیغ می‌کنی برای انتخابات، تبلیغ خودت را می‌کنی یا تبلیغ برای اسلام می‌کنی؟ اگر برای رسیدن به مجلس است، میخواید دلت میخواد مجلس بری و میگی مجلس یه مقامی است، شما تبلیغ برای خودت میکنی که همون تبلیغ برای شیطان است. و اگر تبلیغ میکنی که بری خدمت بکنی، من چون میتوانم خدمت بکنم چرا کنار باشم برم خدمت بکنم؟ این شخص چون لایق است چرا کنار باشد بیاد خدمت بکند؟ اگر این طور باشد این برای خداست و این گاهی وقتا به خود آدم اشتباه می شود. بسیاری از اوقات هست که انسان خودش در کارهای خودش اشتباه میکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور عزیزمون ایران هستیم و انشاءالله که یک بار دیگه همه عزیزان واجدان شرایط حضور در انتخابات، در این انتخابات و این مرحله حضور پیدا می کنند. وعده ما جمعه 21 اردیبهشت ماه در پای صندوق های اقصره. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ما همراه بمانید در بخش دوم تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی است. اما عزیزان همراه، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو